فاطمی و حسن مرادیان، همینطور ارتباطات حسن معین، و اما دستیار تهیه بابک شکری، و سرانجام تهیه کننده حامد مرادیان. این برنامه کاری بود از گروه ورزش و تفریحات شبکه رادیویی جوان. خب این هفته برنامه ما به پایان رسید و الحمدلله امیدوارم که راضی بوده باشید. از شنبه تا چهارشنبه برنامه خط آزادی که 7 تا 8 نیم هر عصر تقدیم حضور مبارکتون میشه. هفته بعد بنده در خدمتتون نیستم و گوینده دیگری در خدمتتون هست و هفته بعدترش باز میایم با این تیم برنامه ساز. خدا نگهدار تا هفته بعد.
رادیو جوان کالای مرغوب ایرانی را به خانه های شما می آورد. نگاهی نو به کالاهای ایرانی با رادیو جوان، حامی تولید کننده های ایرانی. رادیو جوان
پر مخاطب ترین شبکه رادیویی.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
شب شما بخیر باشه. 32 دقیقه از ساعت 8 شب گذشته. امیدوارم که شب آرامی رو در کنار عزیزانتون سپری بکنین. همراه شما هستیم با شمارش معکوس.
شش، پنج،
هرای هرای توت مشرای،
چهار،
نم نم تازه قرآن شانیه با خوبستانه،
سه،
چلوشور خیالم آلوشور جانم، بیر کلمه سویلیر آزربایجانم، سنه قربان اولوم گوزل ایرانم،
دو،
علامه کترم السهم یا حلو بعیونت، یا حلو بعیونت،
یک،
انوه قادلی کاره مربکه، سرماه بیزم سان لدر دربکه.
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر پای صحبت قدیمی ها نشسته باشید قطعاً حرف بنده رو تایید می کنید که نصف خاطرات عمرشون با جمله یه بار که سر سفره نشسته بودیم و فلان اتفاق افتاد شروع میشه. این امر بیانگر این واقعیته که سفره در فرهنگ ما نقش پررنگی ایفا کرد. حالا امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم نگاهی بندازم به اهمیت سفره در فرهنگ اسلامی و ایرانی. سامان پیامکی 3881 و دو شماره تلفن 224000 و 225952 درگاه‌هایی هستند که شما از طریق اونها میتونید نظرات خودتون رو در مورد کیفیت و کمیت این برنامه، یعنی شمارش معکوس، به سمع و نظر ما برنامه سازان برسونید. تا حوالی 21 با ما همراه باشید. گستردن سفره جزی از فرهنگ هر کشوریه، بنابراین شناخت سفره ایرانی میتونه چیزی از ایران گذشته رو از تقلید و تسلیم در برابر فرهنگ غیر بومی امروزی نجات بده. وقتی گفته میشه که فرهنگ و تربیت از پرورش جسم شروع میشه، پس قاعدتا نمیشه تأثیر غذای ایرانی رو در شکلی به ویژگی‌های روحی و اخلاقی اون نادیده گرفت. با نگاهی به ادبیات هم که منعکس کننده فرهنگ هر قوم و ملتیه، میشه سنت‌ها و ویژگی‌های خاص سفره‌های ایرانی رو در آورد. توی کتاب‌های مثل هزار و یک شب، جامع التمثیل و حالا کتاب‌های دیگر، قصه‌های بسیاری هست که از میان اونها میشه اطلاعات سودمندی در مورد غذاهای گذشته ایرانیان و اهمیت سفره ایرانی به دست آورد. پروفسور آرتور کریستیانسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان در بخش تجملات و ظرایف درباری درباره سفره‌های مجلل پادشاهی و سلیقه طبقات ممتاز و همچنین عموم مردم می‌نویسد. در بخش‌هایی از این کتاب اومده با آغاز دوره اسلامی آداب جدیدی جایگزین آداب متمولانه پادشاهان میشه که بازماندگان طبقات اشرافی اون رو آنچنان نمی‌پسندن. اعراب هم که تا پیش از آشنایی با ایرانیان قوت غالبشون لبنیات و خرما و شیر و گوشت بوده، بعد از آشنایی با ایرانیان ذائقه‌شون تغییر میکنه و کم کم با تقلید از ایرانیان آرایش سفره خانهای عباسی و دولت مردان عرب بعدی تغییر میکنه. به طور کلی ایرانیان چه پیش از ورود اسلام و چه پس از اون انسانهای سفره‌داری بودن و هر چند وقت یک بار به هر مناسبتی به اندازه وسع و توان مالی خودشون مهمونی میگرفتن، مثلا برای تولد کودک، مثل جشن عروسی، مثل خانه نو ساختن و غیره، که در اون بسته به میزان توانایی از پلوهای رنگین و انواع خورش‌ها استفاده می شده. از اشتراکات سفره های ایرانی هم میشه به اعتدال و آمیختگی اشاره داشت. اعتدال در رنگ و طعم و عطر. اعتدال نه تنها در کیفیت غذاهای ایرانی که در چیدمان سفره ایرانی هم ظهور میکنه. آمیختگی هم از دیگر اشتراکات سفره ایرانی. حالا با ما همراه باشید تا دقایقی دیگه چند تا گفتگوی مفصل و جالب که شاید کمتر از این زاویه به سفره ایرانی نگاه شده رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. آیتم هایی هم داریم که اگر با ما همراه باشید بعد از این نیم ساعت قطعاً اطلاعات جالبی در مورد سفره ایرانی به دست خواهید آورد.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده ها، باز تعریف نقش ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایت ها و نبایت های سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس. هر روز ساعت 16، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
در این بخش میخوام دعوت بکنم اولین گفتگوی کارشناسی شمارش معکوس امشب رو بشنوید. گفتگو میکنم با آقای محمد حیدرپور، دکترای جامعه شناسی فرهنگی. آقای دکتر حیدرپور سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همه شنوندگان خوب شما.
حالتون خوبه؟
متشکر، سپاسگزار، خوشحالم که در تعامل با شما و شنوندگان خوب شما.
زنده باشید. آقای دکتر حیدرپور، خودتون سر سفره غذا میخورید یا سر میز ناهارخوری در خانه؟
هر دو مورد. هر دو مورد. هم سفره هم میزه.
و کدام رو بیشتر ترجیح میدید؟
من همون سفره رو ترجیح میدم چون حامل یک فرهنگ غنی ایرانی هستش.
درسته. خب بفرمایید که چرا اصلا ایرانیان رفتن به سمت استفاده از سفره و چه جایگاهی داره در فرهنگ ایرانی زمانی که ما از سفره ایرانی نام میبریم؟
به نظر من یعنی از نگاه جامعه شناسی فرهنگ به این قضیه نگاه کنیم، این سفره آرایی مؤلفی جزء مهمی از فرهنگ کشورمون هستش. ما اگه اینو شناخت پیدا کنیم کمک خیلی مهمی میکنیم در احیا و حفظ هویت فرهنگی خودمون. این شناخت باعث میشه که ما یکی از مؤلفه های شاخص های فرهنگیمون که خیلی هم اهمیت داره هم خودمون تقویتش کنه هم به جهانیان بشناسیم. یعنی عصر مدرن این فرصت به همه فراهم میکنه که اون شاخص ها مؤلفه های فرهنگ خودشونو در معرض دید جهانیان قرار میدن بدن. ما هم با شناخت این قضیه میتونیم تو این مسیر گام مهمی برداریم.
خب ما در گذشته خودمون میبینیم که اتفاقات مهم همیشه سر سفره رقم میخورده، اهم از جشن های مختلف یا حالا اعیاد مختلف و مناسبت های مختلف معمولا یه سفره‌ای برای هر کدوم از اینها ما داشتیم، حالا چه در شادی و چه در غم، یا حرف های مهم همیشه سر سفره زده میشده و تصمیم گیری های مهم بین اعضای خانواده همیشه سر سفره بوده. آیا جای دیگری نبوده و ما به ناچار اومدیم سر سفره، یا نه سفره به خاطر حالا یک سری ویژگی های خاصی که داشته انقدر مهم بوده در اتفاقات زندگی ما ایرانی ها؟
این به نظر من زیبایی شناخشناسانه ایرانیان زیبایی شناخشناسی ایرانیان هستش، واقعا خیلی منحصر به فرد هستش. شما نگاه کنین در مورد انتخاب روزی به عنوان جشن که اون جشن نوروز بهترین روز سال انتخاب میکنن، بله. در مورد اون مسائل مهم صحبت کردن، همه جمع شدن، اون کنار سفره رو انتخاب میکنن. اینا یک نوع اون زیبایی معرفت شناسانه شناخت شناسانه هستش که ایرانیان انتخاب کردن. ما ایرانیان چه قبل از ورود اسلام چه پس از آن، یعنی یک ویژگی خاصمون سفره‌داری بوده، به هر مناسبتی این کارو میکردیم، برای تولد کودک، جشن عروسی، خانه نو ساخته، به هر بهانه‌ای حالا نگاه کنی و هر مناسبتی سفره میگسترانن، مثلا سفره عقد، سفره افطار، سفره نسی. یک عادت پیاده روی صبحگاهی دارم به اتفاق دوستان، اینا بازی هم داریم، بعد میتون گاهی اوقات تصمیم میگیریم دور همه سفره ای بگستارانیم، یعنی سفره آرایی کنیم. همین کار انجام دادیم، حدود 15 نفر 20 نفر جمع شدیم کنار سفره. شاد بودن اون تراوت خاصی میده، پویایی خاصی میده. اینم اون درک زیبایی شناسانه ایرانیان هستش که این منحصر به فردی خودشون اینجا هم نشون دادن.
درسته. آیا ما در ملل دیگه هم داریم سفره رو، یعنی به اون شکلی که در ایران تجربهش کردیم؟
نگاه کنین کم و بیش وجود داره، ولی ما تو این زمینه شاخص هستیم. در ملل دیگر هم ما نگاه کنیم به هر حال هر کدوم یک رسم رسوماتی دارن، ولی ایرانیان در این مورد هم یک ویژگی و یک به اصطلاح شاخص هستن در این مورد.
درسته. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد حیدرپور، دکترای جامعه شناسی فرهنگی. با شما خداحافظی میکنم.
من میتونستم یه جمله دیگه عرض کنم؟
حتما
یا نه؟
حتما در خدمتی.
من میخوام اینو بگم، یعنی دوستانمون مد نظر داشته باشن که سفره آرایی، غذا خوردن، اینا نه تنها یک نیاز فردی رو برآورده میکنه، بلکه یک امر اجتماعی و فرهنگی هستش.
بله.
به این خیلی توجه کنیم. جریان مدرنیزاسیون درسته باعث رشد، افزایش، تعمیق فردگرایی شده، ولی خیلی از اسما رو فراموش کردیم. ولی ایرانیان با وجود اینکه در روند جهانی شدن قرار گرفتن، خانواده از حالت گسترده به خانواده هسته‌ای در اومده، ولی در همین خانواده بسته کوچک هنوز این رسم کنار هم جمع شدن در موقع غذا خوردن و سفره‌آرایی این حفظ شده و این فرهنگ ما باید تقویت کنیم.
بله خیلی سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتان.
زنده باشید.
سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، شکر.
سلامت باشید. شما میز رو ترجیح میدین برای غذا خوردن یا سفره رو؟
سفره رو میز دیگه. میز.
سفره رو پهن میکنین رو میز.
آره.
وقتی اسم سفره میاد یاد چه چیزایی میفتین؟
نون، برکت. طبعا خوردنم با حرکت، انرژی، زندگی.
من چون زانوام عمل کردم مطلقا رو زمین نمیتونم بشینم، اما خیلی دوست دارم رو زمین چهار زانو بشینم.
یعنی سفره رو بیشتر دوست داری؟
آره آره خیلی.
حالا سفره رو که میبینی یاد چه چیزایی میافتی؟
سفره رو آدم میبینه یاد گذشته ها، خونه پدری، دور هم بودن، میشستیم دور هم هممون یه دیگ وسط سفره کیفشو میکردیم دیگه.
من راستشو بخوای به خاطر برز فرش و مو و این چیزا ترجیح میدم رو میز باشه به خاطر راحت نشستن، ولی هر وقت آبگوش درست کنم بچه‌ها و نوه و اینا رو همه رو صدا کنم حتما باید رو زمین بشینیم، ولی متاسفانه همه پاهاشون رو میکشن، هیچ کدوماشون نمیتونن خوب بشینن. این هم هستش. ولی غذای سنتی مثلا هم آبگوش، آش رشته اینا درست کنم دور همی، اکثر اوقات میذارم رو زمین، سفره و زیر سفره‌ای و سفره. یاد سنت‌های قدیممون، یاد همون خانواده و دور همی و سه نسل توی خونه زندگی میکردن و عروس و مادر شوهر و مادر بزرگ و. ولی بیشتر ترجیح میدم سماوره رو زمین باشه بغل سفره صبحانه، اونو خیلی دوست دارم. سماوره قدیم بودش که مثلا روش قوری میذاشتن، استکان دور چیده بود اینا، اونا رو خیلی دوست دارم. صبحانه یه غذاییه که مثلا با سفره بیشتر میچسبه. آره، نون و پنیر و چای شیرین و اینا رو مثلا هیچ چی رو به جاش نمیتونم.
از سفره روی میز، یعنی از هر دو حالت استفاده میکنی؟ سفره رو میز پهن میکنی؟
بله بله، سفره رو روی میز پهن میکنی.
حالا پهن کردن سفره و کنار سفره نشستن چه چیزایی رو یاد شما میاره؟
خب اون سنت قدیمی، اون که همه دور هم، همه بزرگترها دور هم میشستن غذا میخوردن، یاد قدیما میافتیم، یاد پدر بزرگ و مادر بزرگا، یاد این چیزا میافتیم.
یک اتفاق، یک گفتگو، یک حرف، چند نظر، اما بدون قضاوت.
مردا به خانوما متلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که امنیت اخلاقی،
آرامش و امنیت رو از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این سیستم نقص داره.
زندگی علما موثر بوده.
همیشه به پدر مادران میگم زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
خودتون یه زرنده که ما حول حوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا
شد. در جمعه منطق اقتصادی هست اول آخر را بزند، بعد اون مردم میگه که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دعوت میکنم دومین گفتگوی کارشناسی این برنامه رو بشنوید. گفتگو میکنم با سرکار خانم سمیه منوچهری، مهندس معمار و طراح داخلی. خانم منوچهری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم، شما خوبین؟
زنده باشید، ممنون که این ارتباط رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، ممنون.
خانم منوچهری بفرمایید که سفره رو اگر بخوایم تاریخش رو بررسی کنیم، سفره ایرانی رو، باید برگردیم به چه تاریخی و در واقع این که اصلا چه شد سفره وارد فرهنگ ایرانی شد؟
میتونیم بگیم که سفره استفاده های اولیش اگر که بخوایم تاریخ ایران باستان رو مطالعه بکنیم، زمانی بوده که مردم برای زمین‌هایی که خشک بودن و محصول نمی‌دادن پارچه‌ای پهن می‌کردن و از خدا طلب بارون می‌کردن. همچنین برای درو کردن گندم‌ها یا جمع‌آوری میوه‌هاشون از پارچه‌های بزرگ استفاده می‌کردن که حمل و نقل براشون راحت‌تر باشه. بعد از اونم سفره رو برای حفظ برکت خدا میشه گفتش که ازش استفاده میکردن در زمانی که میخواستن غذا بخورن. به طوری که از سفره میومدن استفاده میکردن و یه سطح پاکیزه و بهداشتی رو فراهم میکردن تا بتونن لوازمی که غذا رو صرف میکنن مثل قاشق، چنگال یا حالا نون روی اون یه سطح تمیز و بهداشتی قرار بدن. و اینکه اگر که در زمان سطح غذا تکه ای از غذا بر روی زمین افتاد یه سطح تمیز و بهداشتی باشه که اون برکت خدا که خیلی براش ارزش قائل بودن و چون خیلی زحمت میکشیدن اونو بتونن دو مرتبه ازش استفاده کنن و هدر نشه. یه استفاده دیگه ای که از گذشته دور تا به الان ایرانی ها از سفره دارن، سفره توی جشنهای ایرانیان هست یا توی مراسمهای بزرگشون، مراسمهای مثل شب یلدا، عید نوروز و حتی جشن عقد و حتی توی مراسم مذهبی که برای طلب حاجت مردم دور هم جمع می شدن و سفره‌های نذری می داختن.
بله.
از این توضیحاتی که در مورد سفره گفتیم می تونیم که بگیم که کاربرد سفره در معنای واقعیش می تونه جمع شدن باشه، یعنی به منظور جمع شدن افراد برای قدردانی از نعمت‌های خدا و یا اینکه طلب حاجت از پروردگارشون داشته باشن این سفره‌ها رو ایرانی‌ها پهن می‌کردن.
درسته.
و حتی توی علم امروز هم توی بحث انرژی اگر که بخوایم وارد بشیم می‌تونیم بگیم که با جمع شدن در یک فضایی، حالا چه بهتر که دور یک سفره‌ای باشه، می‌تونن میزان دریافت انرژی رو بالا ببرن که این کار خیلی خوبه که توی خانواده‌ها انجام بشه تا افراد خانواده بتونن برای بقیه فعالیت های روزانه شون انرژی لازم رو کسب کنن.
یعنی تاثیر انرژی های مثبت افراد بر روی همدیگه در فضای خانواده. خب ما همونطور که مثلا در تاریخچه فرش ایرانی مشاهده میکنیم که از ابتدا تا به الان نقوش مختلف و طرح‌های مختلف چطور دستخوش تغییر شدن تا به شکل فعلی رسیدن، در مورد سفره ایرانی مخصوصا سفره پارچه‌ای هم این رو مشاهده میکنیم. بفرمایید که بیشتر چه عناصری مهم بوده برای طراحان سفره ایرانی در طول تاریخ؟
میتونیم در مورد جنس و طرح نقشه سفره از گذشته تا به امروز اینطوری بگیم که در گذشته ها سفره ها بیشتر جنس پارچه‌ای بوده و به خاطر همون که گفتیم الیاف خب در دسترس بوده، پنبه در دسترس بوده.
بله.
و طرح و نقشی که الهام میگرفتن از طبیعت بوده و از اون ساخته میشده، طراحی میشده. و اینکه با گذشت زمان مواد و متریال جدیدی که تولید شد سفره ها رو به سمت پلیمری و مشمایی رفتش و شدم استقبالی که مردم از این نوع سفره ها کردن که قیمت مناسبشون بود، یکی هم که نظافت راحت اونا بود. اما در مورد نقشه‌ای که میتونیم صحبت کنیم برای سفره های پارچه‌ای، سفره هایی هستش که بهش میگفتن قلمکاری، طرح‌هایی از بوتو جقه که حالا به نام معمول ترمم هست، میشه مردم میشناسنش، که البته گذشته ها خیلی کالای لاکچری و عیونی بود برای خونه هایی که مرفه بودن و بقیه خونه ها پارچه های معمولی بود و نهایت طرح گل و گیاه بود. این طرح های که ظریف‌کاری قلمکاری هم میتونیم بگیم که به خاطر اینکه خب کشور ما جایی قرار داره که مسیر گذر کشورهای دیگه هست برای تجاری هست، بیشتر به خاطر چینی ها میشه گفتش که خیلی مهم بود و به خاطر رقابتی که با اونا بکنن این طرح و نقش توی کارای اونا بود و میخواستن این بودش که خیلی پررنگتر شد.
یعنی ما یکی از دلایل استفاده از بوت جقه و طرح‌های این چنینی این بود که بتونیم حجم بیشتری صادرات داشته باشیم به کشوری مثل چین.
بله بله دقیقاً، و این خواسته هایی بودش که داشتن.
عجب.
هم بله، حتی مثلا سفال اینا همه نقشه چیزهایی هستش که عناصری هستش که به خاطر این ارتباطاتی که گرفتیم بین این کشورها از اونا الهام گرفته شد و اینکه میخواستن که این طرح ها انجام شه و بعدم واقعا خب مردم ایران اون هنر دستی که دارن توی صنایع و هنوزم زبان زده واقعا خب خیلی کمک کرد.
حالا نکته جالبش اینجاست که مثلا در سال گذشته ما چیزی حدود 50 تن سفره و دستمال سفره از کشورهای مختلف من جمله چین وارد کشورمون کردیم و این در صورتی که یک زمانی خودمون صادر کننده سفره و در واقع منسوجات این چنینی بودیم به این کشور. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم سمیه منوچهری، مهندس معمار و طراح داخلی. خدا نگهدارت.
زنده باشین. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
غذا خوردن آداب خاص خودشو داشت. اصولاً سفره آرایی و غذا پختن و سر سفره نشستن نشونه تربیت و فرهنگ بود. یعنی افراد فرهیخته و با فرهنگ و با تربیت شأن خودشون رو در غذا خوردن نشون میدادن. مثلا اینکه چطور قبل غذا خوردن دعا بخونن و بعدش غذا رو با نمک و به قول قدیمی ها ابتدا به ملح کنن و ختم به حلوا و شیرینی که در این زمینه حدیث هم داریم. پایان غذا و همون حین نشستن دور سفره توصیه شده که دعا بکنن. در کنار سفره های قلمکاری که هنوز هم هست نوشته هایی رو از این موارد دیدیم. مثلا همین بیت زیبا: الهی که این خانه معمور باد، همیشه پر از نعمت و سور باد. یا مثلا بعضی مصرع ها یا اشعار در شکر نعمت های خدا که متناسب با سفره است. و باز از آداب مربوط به سفره ایرانی، عادت مهمون نوازی بود. یعنی سفره‌داری و دعوت به سفره وسیله‌ای بود برای مهمون نوازی و روابط اجتماعی و احترام به دوستان و خیشاوندان. در فرهنگ ما به مناسبت‌های گوناگون مهمانی داده میشه و دعوت به سفره و غذا، چه در شادی‌ها و چه در عزا. بالاخره رکن ثابت این مناسبت‌ها همین دعوت به غذا و مهمونداری و مهمون نوازیه. از آداب دیگه سفره میشه به اینها اشاره کرد: چه تعارفایی مرسوم بوده و چطور احترام میذاشتن، دعوت به سر سفره و احترام به بزرگترها چگونه بوده، سفره رو چطور باید بچینن و اون رو چطور باید تزیین کنن، چطور در محله ها و خونه ها غذا باعث ارتباط مردم با همسایه ها میشه. هنوز کسایی هستن که بر اساس تربیت سنتی ایرانی اسلامی خودشون وقتی غذایی رو میپزن دلشون نمیاد که تنها غذا بخورن و شده حتی یه کاسه کوچیک به خونه همسایه میبرن. قدیما حتی دقت میکردن که آشپزخونه رو کنار کوچه نسازن که بوی غذا تو کوچه نپیچه، مبادا که فقیر یا گرسنه‌ای از اونجا عبور کنه و باعث آزار بیشترش بشه. جایگاه سفره‌های غذا در مراسم مذهبی هم از مصادیق دیگه یه فرهنگ غذاست. مثلا در محرم، در ماه رمضان و در خیلی موارد دیگه، همچنین مسئله حلال و حرام بودنش که جایگاه ویژه‌ای برای ما ایرانی‌ها داره.
خب فرصت زیادی تا پایان شمارش معکوس امشب باقی نمونده. در پایان این برنامه میخوام به این نکته اشاره بکنم که صاحب نظرانی که توی آشپزی ملل تحقیق کردن به سه مکتب اصلی در دنیا رسیدن در بحث غذایی: مکتب ایرانی، چینی و رومی. البته در این باب بحث‌های مفصلی شده و مسلمه که یکی از اموری که سبب تمایز ملل و اقوام از همدیگه میشه نوع غذاهایی که ملت‌ها میخورن و همچنین سبک غذا پختن و غذا خوردن اونهاست، چون جهانگردها وقتی به کشوری سفر میکنن از اولین جلوه های متفاوتی که میبینن و توجهشون رو به فرهنگ های دیگر جلب میکنه آیین غذا خوردن و غذا پختنه. مثل همین که قبل از غذا خوردن و بعد از اون چه میکنن، روی چه چیزی غذا میخورن، و خب ما این رو در فرهنگ خودمون به وضوح داریم، چه در مورد سفره ایرانی چه در مورد غذای ایرانی. توی اغلب کشورهای مشرق زمین، خاورمیانه و قاره افریقا مردم نشستن و غذا خوردن روی زمین رو ترجیح میدن. نشستن روی زمین و غذا خوردن برای افرادی که منع پزشکی ندارن فواید خیلی زیادی داره که حالا میشه به چند تاش در این پایان برنامه اشاره کرد. مثل این نکته که تمرینیه برای درست نشستن و تقویت وضعیت خوب بدن.